أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بیان مقصود در مقام یبتنی علی مقدمات. مقدمه اولا رو عرض کردیم، صفت یقین، صفت و نفسانیه. وقتی که در نفس حاصل شد، از اموری نیست که یوجد و ینسرم، بلکه استقرار در نفس داره، مثل شجاعت، مثل عدالت. صفاتی است که در نفس پیدا میشه و معنای پیدا شدنش این است که در نفس رسوخ میکنه، استقرار داره و این استقرار وجود دارد تا زمانی که زائل بشود به رافع. این مقدمه اول بود. در مقدمه دوم عرض کردیم یقین از امور ذات اضافه است، ولذا وقتی ما یقین میگیم، یقین به تنهایی وجود خارجی و تحققی نداره در مقام اثبات، بلکه طریق است. اما این یقینی که همیشه اضافه میخواد، مثل علم، مثل حب و امثال اینها، ما دو مقام درش تصویر میکنیم، یک مقام ثبوت است و یک مقام اثبات. مقام اثبات مقام تحقق خارجیشه، یقین متعلق میخواد در خارج، در مقام تحقق و بروز و ظهورش. اما این منافات نداره که ما خود یقین رو به عنوان انها صفت و نفسانیه مورد لحاظ قرار بدیم. این در مقام ثبوته. و نکته‌ای که در اینجا داریم، ما در اخبار استصحاب روی این یقین، این حیث ثبوتی هم تکیه داریم، یعنی فقط طریقیت را در این یقین نمی بینیم. طریقیت هست علی ای حال، اما در همین طریقیت یک لحاظ اثباتی هست، یک لحاظ ثبوتی. ما الان در مقام لحاظ ثبوتی بحث می کنیم که آیا این یقین به ما هو یقینون، به ما هو صفتون من صفات نفس، قابل تعلق نقض هست یا قابل تعلق نقض نیست. مقدمه سوم و هو العمده. بله، یعنی چی؟ موضوع قرار نمیدیم، همون یقین طریقیه. ببینید، اجازه بفرمایید، اجازه. شما هر عنصری را، هر مفهومی را میتوانید لحاظ ثبوتی و اثباتی رو با هم درش داشته باشید، منتها با هم که ما میگیم، وقتی میخوایم ما این لحاظ اثبات رو بکنیم، حین لحاظ اثبات دیگه لحاظ ثبوت معنا نداره. توجه فرمودید؟ یک وقت شما میخواید یقین رو از باب این که این چه نحوه صفتی است، آیا در نفس مینشینه، کیفیت نشستنش در نفس چه جور هست، این بحث رو میخواید بکنید، این بحث ثبوتیه. یه وقت میخواید این یقین رو در مقام تحقق خارجی لحاظ بکنید، این لا محال اثباتی میشه. این اجتماع دو لحاظ با هم کسی نمیکنه، توجه فرمودید، با هم یک جا. بلکه ما الان در استصحاب امام میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، نمیفرماید لا تنقض الیقین بالوضوء بالشک، میبره رو خود صفت. یعنی و بعد فانه علی یقین من وضوئه، که برهوم صاحب کفایه فرمود ارتکازه. این تعلیلی که امام ذکر میکنن فانه علی یقین من وضوئه، یعنی اینجا لحاظ چی میکنن؟ لحاظ ثبوتی میکنن، نه لحاظ اثباتی. توجه فرمودید؟ فانه علی یقین من وضوئه، این لحاظ اثباته. اما ولا ینقض الیقین بشک، این لحاظ چیه؟ لحاظ ثبوتی است. این نکته. مقدمه سوم که عرض کردیم مقدمه عمده است، عبارت از این است که قوام استصحاب همونجور که بارها گفتیم به یقین سابق و شک لاحق است. مراد به یقین سابق، ما که میگیم یقین سابق یعنی چی؟ یعنی الیقین الفعلی بالوجود سابق. الیقین الفعلی بالوجود سابق، قبلا یقین داشتم یا نه مهم نیست، ممکنه یقین سابقم داشته باشم، اما اونی که موضوع هست در استصحاب یقین فعلیه، یقین الانه. شما قبلا یقین نداشتید، الان این یقین براتون حاصل شد، کفایت میکنه در استصحاب. من اصلا یادم نبود، توجه نداشتم که صبح وضو گرفتم، الان یقین پیدا کردم که وضو گرفتم، این در استصحاب کفایت میکنه. یقین فعلی بل وجود سابق. یکی هم شک غیر از یقین، شک. شک مراد از شک کیه؟ مراد از شک از شک فعلی هست، شکی که الان برام حاصل میشه. اما از شک فعلی بل وجود سابق هست یا بل وجود لاحق؟ بل وجود سابق نمیتونه باشه و الا میره قاعده یقین میشه، پس وجود لاحقه. وجود لاحق یعنی وجود بقایی اون متیقن شما که قبلا داشتید، طهارت بوده بقایش. شک به بقا میخوره، شک فعلی به وجود حالی میخوره، نه به وجود سابق. یقین به وجود سابق میخوره. درست شد؟ خب اینجا بلا فاصله اشکال پیش میاد، اشکال از این نظر پیش میاد که شما در استصحاب یقین فعلی میخواهید و شک فعلی. یقین فعلی شما به وجود سابق میخوره، شک فعلی شما به وجود فعلی و لاحق میخوره. وجود سابق و وجود لاحق دوتا متعلقه. وقتی دوتا متعلق شد ربطشون به هم چیه؟ ربطشون به هم چیه؟ من یقین دارم به وجود سابق سر جای خودش، شک دارم در وجود لاحق، اینم سر جای خودش، اینا ربطی به هم نداره. پس این که ما در استصحاب میایم و میگیم یقین شک باید تعلق پیدا کند به نفس ما تعلق به الیقین، این میشه استصحاب. من الان یقین دارم به طهارت سابق اول صبح، اما شک دارم به آمدن شما در درس. خب اینا ربطی به هم نداره، که استصحاب نیست. این شک ما دقیقا باید بخوره به همون جایی که یقین خورده. خب وقتی تحلیل میکنیم و دقت میکنیم این چجوری قابل تصویره؟ یقین فعلی که به وجود سابق میخوره، شک فعلی هم که قوام استصحابش هست به وجود فعلی میخوره، به وجود لاحق میخوره. وجود سابق با وجود لاحق اینا دو حقیقته، دو چیزه. وقتی دو چیز شد، به قول سیدالاستاد رضوان الله علیه که ما در مقام تحقیق کلام ایشون هستیم و جواب از ایشون، خب ایشون هم میتونن بفرمایند دوتا متعلق داره، این ربطی به هم نداره، این خورده به یقین سابق، اما شک فعلی خورده به چی؟ خورده به وجود فعلی. ولذا ایشون میتوانند بلا فاصله انتصاراً لشیخ نتیجه گیری کنند، بگن بنابراین پس یقین نمیشه متعلق نقض باشه در استصحاب، بریم سراغ متیقن. یقین طریقیه دیگه، بریم سراغ متیقن. وقتی سراغ متیقن رفتیم حرف شیخ زنده میشه. شیخ میگه حالا که به حرف ما رسیدید میگید متیقن، وقتی شک میکنید در بقاء متیقن، این متیقن قابلیت بقا میخواد یا نمیخواد؟ پس شک در مقتضی رو بگذاریم کنار، استصحاب حجت بشه در شک در رافع. درست شد؟ این رو چجور حلش کنیم؟ نکته ای که در اینجا وجود داره، حتی سیدون الاستاد هم یادتون هست که ایشون فرمودن وقتی متیقن باشه مسئله من حله، برای اینکه طهارت سابقه ما طهارت اما حستون من طهاره و وجود فعلی طهارت که الان شک داریم حستون اخرى، ولو اختلاف در حسه هست اما اساس که طهارت باشه محفوظه، بنابراین مشکل برطرف میشه. این مشکل ما هست در اینجا. مسئله ای که ما در این مقدمه میخواییم روش تأکید کنیم عبارت از این است که به قول معروف کلاهمون رو قاضی بکنیم در خود یقین. آیا واقعا یقینی که من داشتم، حالا جدای از متیقن، یقینی که من الان دارم به وجود سابق با شکی که الان در این وجود لاحق دارم متعلقاشون واقعا متفاوته اینا با هم دیگه، اینا واقعا متفاوته. یعنی یقین که من داشتم در سابق، یقین دارم به وجود سابق، آیا این یقینی که من به وجود سابق دارم بد شک در بقاء این یقین هست؟ درست؟ آیا بقاء یقین غیر از خود یقینه؟ غیر از خود یقینه؟ شما اینجا وارد میشید، این آقا امام جماعت ایستاده داره نماز میخونه، سابقه بر اینم عدالت در امام جماعت شرط بود دیگه. خب شما سالها پیش یقین داشتید به عدالت این آقا، یقین داشتید، دیگه بیخبرید، از حوزه رفتید، بیخبرید از حال این. شما الان وارد شدید، الان شما نماز میخونید به این یا نماز نمیخونید؟ یعنی عرف چه میکنه؟ در عرف ما چه کار میکنه؟ میگن نه، اون یقینی که داشتم مال سابق بود، الان دوباره باید شاهد بگیرم و فلان که این عادل هست یا عادل نیست. این کارو میکنه یا ما میسه نماز میخونه، میگه من یقین به عدالتش دارم و مزیلی هم برای این یقین نیامده. این کارو میکنیم یا نمیکنیم؟ خود عقلا در ارتکازشون و در عرفشون اینجا این آقا یقین داشتن به حیات این آقا، زنده است، چند سال پیشه، اما تاجره، معامله دارن میکنن، شهر دیگه هستن، نمیتونن برن در خونش دوباره ببیننش، یه شهر دیگه نشستن، مخصوصا ارتباطاتی که در گذشته بوده، این تلفن و همراه و بساط نبوده که همون آن وردارن عکسش هم نشون بده که داره صحبت میکنه، اینا که نبوده. الان میخوان معامله باش بکنن، جنس براش بفرستن. خب جنس که میفرستن متوقعا پول بیاد دیگه، اینم آدم معتبری بوده، زنده هم بوده، طرف معامله شون بوده. آیا هر روز که میخوان معامله بکنن تحقیق میکنن از حیات او جداگانه این کار رو عقلا میکنند یا نه؟ میگن این که زنده بود، اگر میمرد به ما میرسید، هست یا نیست؟ این رو ما در استدلال به سیره عقلائیه، ارتکاز عقلائیه برای اصل استصحاب، اینا رو گفتیم مفصل، دیگه تکرار نکنیم. ولذا اینجا یک مسئله وجود داره و اون این که هم مطلبی که مثل سیدون الاستاد رضوان الله علیه میفرمایند مطلب درستی است، هم این مطلبی که ما میخوایم بگیم مطلب درسته، اما بین دو موقع خلطی صورت گرفته. چرا؟ برای اینکه یقین صفت نفسانی، دیروزم اشاره کردم، یقین صفت نفسانی، من وقتی یقین پیدا کردم این یقین در نفس من کمون پیدا میکنه، یعنی میمانه. این یقین چیزی نیست که مثل حالت نیست که بیاد و بره، یه حالت سرور و ابتهاجی شما رو دیدم پیدا کردم، این میاد و میره، اینم در نفسه. اما صفت نفسانی فرق میکنه، صفت نفسانی در نفس میمانه، استقرار پیدا میکنه، مثل شجاعت، مثل سخاوت، این در نفس هست تا زمانی که هست، هست تا زمانی که مزیل بیاد. لام حالا انسان وجود زمانی است. باز دیروز عرض کردم خود انسان از نظر بدنش هم فی کل آنن با آن بعد تفاوت میکنه. حالا اونایی که میگفتن انا فی کل یومن رجل، حرف چیزی نمیزدن، فکر انسان هم تفاوت میکنه. این فی کل آنن، این انسان غیر اون انسان قبلیه، نفسش هم غیر اون نفس قبلیه، کمال پیدا میکنه. حالا امیدواریم کمالی که پیدا میکنه کمال در فضیلت باشه، نه کمال در رذیلت. اونم هست دیگه، در رذیلت هم کمال پیدا میشه. این آناتی که بر یقین میگذره که وجودات متوالی سیدون الاستاد فرمودن که ایشون میخواستن هیئت اتصالیه درست بکنن، این آنات وجود داره واقعا، این هست، اما با تحلیل عقلی وجود داره. این معانی دقت عقلیه، دقت عقلیه میاد تمام صفات نفس را تفرید میکنه، تفرید میکنه، و تحلیل عقل میتونه یک نقطه خاص رو تجرید کنه از بقیه، و روش نظر بده، تحلیل عقل میتونه این کار رو بکنه. ولذا این آنات متعدده متوالیه پشت سر هم هر کدومشون وجود مستقلی هست، وجود مستقل للیقین، این همین جوری هست میاد. اون وقت وقتی میخوره به اون یقینی که به زمان ما میاد که ما درش شک میکنیم، میگن خب این نقطه یقین تجریدش میخوایم بکنیم، این نقطه یقین چون شک حاصل شده این نقطه یقین از بین رفته، درست شد؟ این نقطه یقین از بین رفته، این با دقت عقلی درسته، صحیحه. لکن این دقت عقلی آیا ملحوظ هست در روایات استصحاب یا ملحوظ نیست؟ در مقدمه سوم ما اینو میخوایم عرض کنیم که این روایات به عرف ارتکاز عقلا و عقلا وارد شده است و در بین عقلا و در عرف عام اونها تجرید نمی کنن این اجزا را جدای از هم و آنات متوالیه تصویر نمی کنن، یقین رو با بقایش یکی می دونن، یقین رو با بقایش یکی می دونن. اصلا این بقا یقین وجود تالی یقین سابقه عرف اینجور حساب نمی کنه. الان می خوام معامله کنم با این آقا، زنده است یا زنده نیست؟ الان طرف معامله من، این ارزم به حضورتون که بایه یا مشتری، آیا وجود الانش رو من می خوام احراز بکنم؟ اینجور تصویر نمی کنم. من یقین داشتم که زنده است، این زنده بودن رو وجود یک کاسه می کنم، تا حالا خبر مرگش که نرسیده، پس زنده است. این زنده است یعنی چی؟ یعنی این یقین من یه پارچه است. این در بین عرف اینجوره، روایاتم اینجور آمده و گفته. بنابراین در اینجا این اشکال که یقین می خورد، یقین فعلیه، به وجود سابق می خوره، و شک فعلیه، به وجود حالی و وجود لاحق میخوره، ربطی به هم نداره. بنابراین شک لا یتعلق به ما تعلق به الیقین، این درسته، اما در تحلیل عقلی استصحاب رو این تحلیل عقلی بنا نشده. اگر این تحلیل عقلی درست بود استصحاب رو اصلا باید ما زائلش میکردیم، چون ربطی به هم نداره. من یقین دارم به وجودی شک کردم فی وجود آخر. و اونچه که سید الاستاد باز فرمودن که ما بریم سراغ متیقن و سراغ حسه، با حسه هم مطلب حل میشه، حسه هم با دقت عقلی تصویر میشه. طهارت که شما وضو میگیرید، خود طهارت که ایشون حسس متعدده، این یقین همون مطلب رو درش پیاده میکنیم. من که وضو گرفتم آن اول طهارت دارم برای نماز، مبیح دخول در صلاته، آن دوم طهارت دومه، آن سوم حسه ایناست دیگه. آیا عرف اینجوری حساب میکنه؟ یعنی الان که میخوام نماز بخونم صبح وضو گرفتم حساب میکنم که من در وجود چندم از طهارت هستم؟ یا الان این طهارت هست نیست چجوری حستون؟ اصلا میگه من وضو گرفتم میخوام نماز بخونم، کی وضو گرفته؟ برای نماز شب وضو گرفته، الان میخواد نماز بخونه، میگه من وضو گرفتم پس میخوام نماز بخونم، مبیح دخول در صلات دارم. اونجا هم همینه، حسه که در طهارت ایشون تصویر فرمودن تمامه، درسته، اما با دقت عقلی، نه با دید عرفی، نه با ارتکاز عرفی. ما در اینجا مسئله‌ای که داریم، این روایات به اون دید عقلی و اهل تحلیل عقل وارد نشده، برای عرض فلاسفه وارد نشده، برای مردم عادی وارد شده. این مردم عادی میگه من یقین داشتم، الانم یقین دارم، یقین داشتم به عدالت زید، این مثل یقین الانشه، تا مزیل نیاد در اینجا ازش دست بر نمی داره. بنابراین اگر این تصویر رو ما در مقدمه سوم تونستیم داشته باشیم که تفاوت بگذاریم بین دقت عقلیه و آنچه که در کلام مرحوم صاحب کفایه ازش تعبیر میشه مسامحه عرفیه، این عرض بنده اگر روشن شد کلام صاحب کفایه روشن میشه کاملا، نه تنها مسامحه‌ای که در انقلت میگه، بلکه تخلصی که به طریق آخر پیدا میکنه روشن میشه که این در نتیجه مقدماته. حالا اذا عرفت هذه المقدمات، اگر این مقدمات رو ما تونستیم تصویر بکنیم، در اینجا به نظر ما نقض دقیقا به خود یقین میخوره و شک هم تعلق به ما تعلق به هل یقین، منتها این یقین درست یقین سابقه، اما این یقین سابق بقا دارد به طبیعته. در مقدمه اول گفتیم صفتی است که در نفس میمانه، به حالت نیست. در حالت این حرفو نمیزنیم، من شما رو دیدم خوشحال شدم، اما اصلاً این خوشحالی ادامه داشته باشه این رو نمیگیم. یقین غیر از اینه. یقین، علم، اینا از صفات نفسه. وقتی از صفات نفس شد، در نفس استقرار داره. معنای این که استقرار داره یعنی هست تا زائل بیاد. عرف در اینجا، این عرف عام یا ارتکاز عقلا، وقتی که یقینی رو قبل داشت، بقاء این یقین رو خود اون یقین میدانه، نه وجودات تالیه، نه وجود تالی. وجود تالی دیدن تجریده، تجرید با تحلیل عقل ممکنه، عقل، دقت عقلیست که میاد تجرید میکنه، وجودات متعدد درست میکنه، حتی حسه حسه در مثل طهارت به حسب زمان درست میکنه. بله، حسه عرفی در طهارت هم داری، یک حسه غسله، یک حسه وضوعه، اینا حسس خارجی و عرفیست، اما حسه به حسب زمان درست کردن، یعنی در هر آنی این مفهوم رو طهارت یا یقین اینو حسه حسه کنیم، جز جز کنیم، وجود وجود بکنیم، این تحلیل عقله. عقل این تحلیل رو میکنه و درسته، اما عرف چنین تحلیلی نداره. از اجازه فرمایید، اجازه فرمایید من عرضم تمام بشه. از نظر تحلیل عرف، عرفم تحلیل داره، عرف میگه این آقا یقین به هر چی پیدا کرده، بقاء یقین که الان من شک درش دارم، این بقا یعنی وجود تالی، این یه متعلقی جدای از اون امر سابق نیست، از اون وجود سابق، این غیر از اون نیست، این همونه، این همونه. عرف این رو میگه. وقتی که عرف این رو میگه، بنابراین شک در اینجا به چی میخوره؟ شک میخوره به همون یقین، منتها در مقام بقایش، و عرف این بقا را بقا همون یقین میدونه، ادامه وجود همون یقین میدونه. از نظر عرف یقین یک صفت کشداره، یک صفت باقی هست، مگر اینکه در اینجا زائل بشه. من عرضم هنوز تمام نشده. مرحوم آخوند رضوان الله علیه که میفرمایند ما در اینجا مسامحه میکنیم، مسامحه معمولا کار عرفه، عقل مسامحه نداره، عقل دقت داره، تحلیل عقلی همیشه دقیقه، مسامحه در کار عرفه. مسامحه، حالا تعبیر مسامحه درسته یا نه، ما تعبیر مسامحه رو قبول نداریم که مرحوم آخوند میفرمایند، ما میگیم نگاه عرفی. ذات نگاه عرف مسامحه توش هست از نظر واقعیات، اما نه اینکه مسامحه در خصوص اینجا بکنه. توجه فرمودید؟ مسامحه هست در عرف، اما عرف در اینجا این رو میگه. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه یکی مسئله مسامحه که فرمودن که در کلام سیدنا الاستاد یقدی هو شد، حتی ایشون فرمودن لا ینبغی صدوره از مثل مرحوم صاحب کفایه. این مسامحه اینه، این دیدگاه عرفیه، تازه هم نیست، صاحب کفایه قبلم این حرف رو زده، قبلنم این حرف رو زده. مگر صاحب کفایه نیامد در بیان مدلول صحیحه زراره، صحیحه اولای زراره، که ایشون فرمودن که اینجا جزا محذوفه، یادتون هست دیگه دلالتی که ایشون تصویر فرمودن، جزا محذوفه، قامت الاله مقام الجزا، علت رو چی گرفتن؟ فانه على یقین من وضوعه رو ایشون فرمودن فانه تعلیل به امر ارتکازی. امر ارتکازی یعنی چی؟ یعنی همین امر عرفی، یعنی همین مسامحه‌ای که در اینجا میگن، یعنی آدمی که یقین داره که از یقینش دست بر نمی‌داره. فانه علی یقین من وضوعه، اینجا وضو ملحوظ نیست، یقین ملحوظه. فانه علی یقین از این متعلق، وضو موضوعیت نداره. فانه علی یقین ولا ينقض اليقين بشك و انما تنقضه به یقین آخر. مزیل بیاد، یعنی تا مزیل نیامده دست از یقین بر نمی‌داره، این ارتکاز عقلایی نیست. خود ایشون تصریف فرمود، صاحب عروه فرمود این تعلیلی که قام مقام الجزا تعلیل به امر ارتکازی، خب اینو فرمود. اینجا هم صاحب کفایه چیزی غیر از اونه میگه، و مهمتر از این که ایشون میفرماین از افمنه، اونی که در جواب میفرماید مرحوم صاحب کفایه میفرماید به عنوان قلت و چه آخری رو عنوان میکنه، چه اینم باز خوب شده در کلمات، و ایشون هم باز همینجور میفرماین این کلام درست نیست. و اون این است که مرحوم آخون فرمودن تجرید میکنیم متعلق یقین و شک را از زمان. تجرید از زمان یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی همین حرفی که الان زدیم. تجرید از زمان یعنی شما میاید به حسب زمان حسه حسه درست میکنید، شما میاید به حسب زمان وجود درست میکنید. اینجا آیونی که آمدن عنوان فرمودن سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علی، این وجودات متوالیه رو چجوری درست کردن؟ به حسب چی درست کردن در یقین؟ به حسب زمان درست کردن؟ این زمان آن به آن یقین 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 به حسب زمان درست شد دیگه. حتی در طهارت هم که ایشون حسه بندی کردن، حسه رو به حسب انواع طهارت درست کردن یا به حسب زمان؟ به حسب زمان. طهارت وضوئی این آن اون آن اون آن شما به حسب زمان درست کردید. تجرید متعلق یقین و شک از زمان یعنی دید عرفی، یعنی ارتکاز عقلایی، نه ارتکاز عقلی، نه دقت عقلی. ولذا البته اگر ما بودیم این بیان رو بهتر از این می آوردیم. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه خیلی اشاره‌ای، خیلی تلگرافی عنوان فرموده. ولذا عرض کردم اون آقایونی که کفایه میگن توجه داشته باشن اینجا که میخوان معنا کنن چی میخواید برای این کسی که کفایه میخونه بگید. ما در اینجا تجرید از زمان، خب این تو ذوق میزنه، تو ذوق میزنه. مگه میشه متعلقی رو از زمان تجرید کرد؟ از زمان تجرید کرد یعنی از زمان جدا کردن. مگه ممکنه؟ خب همه امور عالم زمانی هستن، ما محکوم زمان هستیم. حالا زمان امر واقعی است یا امر اعتباری، او در معقول خودش یه بحث مفصله، ما کار نداریم، اما محکوم زمان هستیم، چه واقعی باشه چه اعتباری باشه. ما وقتی محکوم زمانیم چجور تجرید کنیم؟ تجریدی که صاحب کفایه میفرماید اینه، یعنی شما با دقت عقلیه میاید این آنات متعدده برای یقین درست میکنید، اون وقت شکی که تعلق میگیره به اون وجود لاحق هست، وجود لاحق غیر از وجود سابقه. اما شما این وجودات رو با لحاظ زمان به دست آوردید، با مقیاس زمان به دست آوردید. این مقیاس زمان رو کنار بگذارید، یعنی نیاید آنات متوالیه درست کنید، دقت عقلی رو کنار بگذارید. دقت عقلی رو که کنار گذاشتید، دید عرفی میشه چی؟ من یقین داشتم. مثل همون آقایی که 5 سال قم نبوده، قبلا نماز جماعتش رو میامده پشت سر این آقا میخونده، یقین به عدالت داشته. حالا بعد 5 سال آمده، باز از گاراژ میاد میرسه به حرم، میبینه نماز شد و میسه پشت سرش الله اکبر، نمیاد بگه الان من باید یقین پیدا بکنم به عدالت این آقا، نمیاد بگه. این دیده عرفیه. ولذا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا یک مطلب بسیار قوی رو میخواد بیان بکنه. این مطلب قوی عبارت از این است که از دیدگاه عرف وجود لاحق یقین چیزی غیر از خود یقین سابق نیست. بقا لیس وجودن آخر للیقین، نفس وجود الیقین هست. و در اینجا شک خورده به نفس ما تعلق به الیقین با این دیدگاه درست در میاد. اگر شما دیدگاه با دقت عقلی میخواید داشته باشید، حتی با متعلقم درست در نمیاد. حتی در متعلق هم شما میایید به حسب زمان حسه میکنید، او هم همین گیر رو داره. این حسه مورد یقین من اون حسه بوده، حسه مورد شک من این حسه است. اینا دو وجوده، حسه هست از یک طبیعت هست، اما دو وجوده. اگر میخواید وجودات رو بگید نه طبیعتشون واحده پس یکی میشن، این میشه دیدگاه عرفی. باز دیدگاه عرفی برمیگردید به عرف، عنایت میفرمایید. اینجا بنابراین ما دیدگاهی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در اینجا داره نقض، دقیقا میخوره به یقین. نمیخوایم بگیم متیقن، نیاز نداریم بگیم متیقن، نقض میخوره به یقین. نقض رو در لغت معنا کردیم. به یقین هم که میخوره عرض کردیم مشکل نداره، ابطال یقینه، این میشه نقض. و در خصوص باب استصحاب که مورد عنایت سیدنا الاستاد واقع شده بود و مرحوم صاحب کفایه و بزرگانی که در اینجا نظر دادن، مرحوم شیخ در خصوص استصحاب گفتن نقض رو به یقین نمیتونیم بزنیم. اتفاقا در خصوص استصحاب نقض رو با این بیانی که عرض کردیم به خود یقین میزنیم. تعلق شک به نفس ما تعلق به الیقین، هیچ مشکلی هم نداره. اینجا بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه، البته شیخ از این معنا میخواد استفاده کنه، اما استفاده بیشتر رو شیخ از لغت بخواست ببره که بیاد شیخ رضوان الله تعالی علیه استناد کنه به همین بیان برای اینکه در اینجا متعلق رو پیش بکشه و بعد در متعلق اقتضاء بقا رو تصویر بکنه. خب این لا یرجو الی محصل، لا یرجو الی محصل. اگر شما میخواید بر اساس دقت عقلیه بمانید، استصحابم به کل کنار بگذارید، هیچ وقت شک تعلق پیدا نمی کند به نفس ما تعلق به الیقین، ربطی به هم ندارن. این یه متعلق داره، اونم یه متعلق. اگر عرف میگید، در عرف مشکلی وجود نداره و صاحب کفایه این معنا رو میخواد بفرماید. و کاش مرحوم صاحب کفایه یه قدری واضح‌تر میفرمود، یه قدی واضح تر می فرمود که اینجا همون جور که جاهای دیگه فرموده، اینجا یه دقت عقلیه داریم، یک نظرگاه عرفی، و ما به نظر عرفی داریم اینجا نگاه میکنیم. این استصحاب هم به عرف عدلش وارد شده، زراره هم اهل عرفه، و لذا امام می فرماید در اینجا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُزُوءِ، دقیقاً یقین رو مورد نظر قرار داده، نه وضوء و متعلقش رو. اینجا دیده ثبوتی هست. بعدم خود صاحب کفایه در اونجا فرمود فإنه تعلیل به امر ارتکاسی. پس حالا اونا کار اونا اجازه بفرمایید نداره، حالا او توجیه ده، اونم اجازه بفرمایید، اونم ما گفتیم در توجیه بود که کلام صاحب کفایه تنافی پیدا نکنه. اما ببینید اینجا تعلیل به امر ارتکازی که فقط صاحب کفایه نمیگه، همه آمدن در اینجا گفتن، صاحب کفایه هم داره میگه امر ارتکازی. امر ارتکازی عقلایی یعنی آدم عاقل، به قول معروف عاقل به ما هم من العقلا، یقین رو با شک زائل میکنه. امام داره اینو میفرماید، تو یقین به طهارت داری، چرا با شک زائلش میکنی؟ بذار یقین اگر به نقضش پیدا کردی اون وقت زائلش کن. این امر ارتکازی است. و صاحب کفایه، من این رو میخوام بگم، اینو بهش عنایت بفرمایید در اینجا، که صاحب کفایه در این تعبیر مسامحه در این قلت و بعد تجرید متعلق یقین و شک از زمان در جواب این قلت، مرادش همینه، همینیست که قبلا هم اشاره کرد. و کاش عرض کردم، ایشون با بیان بهتر میفرمود، بنابراین اشکال از نظر ما اینجا در نقص حل میشه. نقص به خود یقین میخوره، نمیخوایم متیقن رو پیش بکشیم. در لغت شاهدی پیدا نکردیم که نقض مسند الیهش باید ما فیه اقتضاء البقا باشه، گفتیم اینجا هم هیچ چیز نیست. بنابراین کلام شیخ رضوان الله علیه، این کلام مفصلی که شیخ عنوان کردن برای اینکه به این مطلب برسن که در اینجا نقض اسنادش به یقین نمی شود مگر اینکه متیقن باشه، و متیقن هم ذا اقتضاء بقا باشد. پس استصحاب در شک در رافع فقط حجته، نه در شک در مقتضی تمام نیست. عذر میخوام، کلام شما حروم شد فردا بلحظت.